در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سر برنامه بدون خطردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خطردگی، بدون خطردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه ما رو شنوند باشید. و اما پرسش پیامکی این هفته رو خدمتون مطرح میکنم. خواهش میکنم که گزینه مد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. از نظر شما ثبات در بازار مسکن چگونه اتفاق میفته؟ یک، انسجام در سیاست‌های مسکن، و دو، هم کاهش نرخ ارز. خواهش میکنم که از این دو گزینه گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. خب نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب. خب در پرونده هفته در خصوص کلیات لایحه بودجه صحبت می‌کنیم. به مناسبت قیام خونین حوزه علمیه قم گفتگویی در این خصوص تقدیم حضورتون میشه. ارجاع مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم برنامه امشب بدون خط خوردگی رو تا حدود ساعت 20 همراهی بفرمایید. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی و در پرونده هفته در خصوص لایحه بودجه سال آینده میخواییم صحبت بکنیم. آقای سید غنی نظری از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. جناب نظری سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام عرضم خدمت شما و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از دغدغه‌تون در خصوص مسائل بودجه.
خیلی متشکرم آقای نظری. ظاهرا آنطور که هفته گذشته اعلام شد قرار هستش که فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال آینده به رأی نمایندگان خانه ملت گذاشته بشه. توضیح بفرمایید در این خصوص.
بله، همچنان که مستحضرید بودجه کل کشور به عنوان سند مالی اداره کشور است که توسط دولت تحت عنوان لایحه به مجلس ارائه میشه و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه در واقع عملکرد مالی دولت در یک سال را مشخص میکنه. امسال این لایحه بودجه در وقت مقررش البته دو سه روز دیرتر به مجلس رسید، کمیسیون تلفیق تشکیل شد و لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در واقع کلیاتش رأی آورد و انشالله فردا کلیاتی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده است به مجلس گزارش کمیسیون تلفیق ارائه داده میشه و در واقع ریاست محترم جمهوری از بودجه دفاع میکنه. مخالفین و موافقین پنج نفر صحبت میکنن. اگر بودجه در واقع رأی آورد، کلیات بودجه در صحن علنی رأی آورد، به کمیسیون تلفیق ارضا میشه که وارد جزئیات و ردیف ها و بند ها تفسیرها تکبیتک این 20 تفسیرهایی که هستن وارد میشن و اگر هم رأی نیاورد فرصتی داده میشه برای اصلاح که خود دولت باید در واقع با همکاری مجلس و هماهنگی هم دیگه انشاءالله این کار را انجام بدن.
بله آقای نظری، اگر در همون سناریویی که فرمودید کلیات لایحه بودجه سال آینده مورد موافقت نمایندگان در صحنه علنی قرار نگیره، چند روز دولت فرصت داره که اصلاحات رو انجام بده در لایحه؟
با توجه به این هر چقدر زودتر در واقع بهتره، میگه مثلا تا دو هفته تا یک هفته مثلا دولت میتونه این کار انجام بده، ولی هر چقدر زودتر در واقع ظرف یک هفته اگر ارائه بدن به نظرم حالا پیشبینی اونی که احتمال داره شاید رأی بیاره بودجه.
بله.
اگر رأی نیاورد این اتفاق میفته، هر چقدر در واقع زودتر، چون واقعش اینه که تا اسفند ماه باید موضوع تموم بشه. خب فرصت زیادی هم هست، چیز فرصت زیادی میطلبه که در کمیسیون تلفیق و در چند تک به تک تفسیرها مورد بررسی قرار بگیره. خب مستقر در ایام بررسی بودجه عملا مجلس به دستورهای دیگری وارد نمیشه.
درسته. آقای نظری، حالا خود جناب علی به عنوان یکی از اعضای محترم کمیسیون تلفیق نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال آینده رو در چه بخشایی می‌بینید؟
ببینید لایحه بودجه که دولت امسال ارائه داده، دیگه چه لایحه‌ای است که تقریبا نسبت به سال گذشته یه حسنایی داره و یک سری ایراداتی که کماف سابق در واقع در لایحه بودجه قبلی بود و ما ایراد داشتیم، اونها کماکان در واقع بعضی جاها مونده. ما اصل بحثمون اصلاح ساختار بودجه است. ببینید ما الان متاسفانه من بارها هم گفتم هزینه های جاری خیلی زیاده. مثلا برخی از دستگاه های دولتی هستن در ساختمان سازی با هم رقابت میکنن. ما باید بودجه‌ای که ارائه میدیم بودجه برای کل مردم بشه. اکثر میدونی که دنبال این هستن که بودجه در واقع خود دولت است. یعنی دولت میخواد مشکلات خودش رو با بودجه حل کنه. نقاط قوت بودجه در واقع کاهش کسری بودجه است. خب مستحضر ایش پارسال نزدیک 450,000 میلیارد تومان کسری بودجه بود. امسال خب این کسری تراز عملیاتی پایین آورده شده. بحث بعدی کاهش هزینه جاری دولته. برای اولین بار هزینه جاری دولت 15% کاهش یافته که این خوبه. بحث افزایش پلکانی حقوق هاست، اونا که حقوقشون پایین تره 28 در واقع درصد حقوقشون افزایش پیدا میکنه، اونا که حقوقشون بالاست زیاد افزایش پیدا نمیکنه. بحث مالیات هاست که دولت باید بالاخره، ما از این نفت از خیلی وقت پیش باید جدا میشدیم. خب در مالیات های مقدار دولت وارد شده که بحث پایه های مالیاتی رو تا حدودی افزایش داده. یه مقدار بحث مالیات بر اشخاص حقوقی شرکت ها بالاخره اینها خیلی ضروری بود. بحث بعدی افزایش سهم اعتبار تملک دارایی های سرمایه است. امسال نزدیک 250,000 میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی در کشور در بودجه قرار داده شده است. بحثی هست که بحث بعدی انضباط بخشی به برخی از سیاست های حمایتی است که ما اینجا خیلی حرف داریم. همون بحث هست به عرض 1280 است که اینجا بحث جدی داریم با دولت که این عرض اگر هست بشه، خب مستحضری که میگن که انحراف هست به مصرف کننده واقعی و تولید کننده واقعی نمیرسه، این باید هست بشه. بعد 106,000 میلیارد تومان
بله.
پول بذارن برای حمایت از دهنچه‌های پایین، که اینها هم بحثایی هستن که در حوزه بودجه ایست که این شاید یک بحث خیلی جدی باشه که در واقع تحت عنوان اصلاح سیاست عرض ترجیحی هست. بحث تداوم مصوبات مجلس در قانون بودجه 1400 در حوزه مالیات های لوکس و کاهش معافیت‌های مالیاتی در برخی جاها بود. خب برخی جاهایی که لزومی داره حمایت از تولید بشه، خب مالیات معافیت باید داشته باشه، حمایت بشن. برخی جاها نیاز به این موارد نیست که قطعا اتفاقاتی میفته. اما نقاط ضعفی هم در واقع بودجه کماف سابق داره که از جمله این بحث، خب اینها اومدن دوستان میگن که ما ردیف‌ها را کاهش دادیم. این که مثلا 5-6 تا ردیف رو جمع کنید، خب این شفافیت از بین میبره. مثلا قبلا نهاد ریاست جمهوری ردیف بودجه‌ای داشت، بعد معاونت حمایت از خانواده و زنان و خانواده ردیف مستقلی داشت، فلان در ردیف مستقلی داشت، اینها رو همش رو جمع کردن، بعد مدعی هستن که ما همه ردیف ها رو کاهش دادیم. ببینید این گونه موارد باعث یه مقدار شفافیت کمرنگتر میشه. در برخی جاها کاهش اختیارات مجلس است که ما تعارفی نداریم بودجه ای که مجلس باید مصوب کنه. اینکه دولت بیاد یه سری موارد کلی، احکام کلی بره، از مجلس رأی بگیره. الان مثلا در خصوص وام ازدواج مثلا گفتن که مجلس تصویب بشه مابقی دولت، نه، این باید حتما در مجلس تصویب بشه. وام ازدواج چقدر باید باشه؟ در واقع 5000 میلیارد تومان باشه که بانک ها مکلف بشن در اساس قانون این کار را عملیاتی کنن، اجرایی کنن. این که کلیات تصویب بشه بعد دولت در واقع اینا پیگیر بشه، این قابل قبول نیست که حتما بحث زیادی در مجلس خواهیم داشت. بحث عدم کفایت منابع اختصاصی یافته به سیاست های حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی، خب مبلغی که گذاشتن به نظر ما نمیتونه در واقع برای دهشهای پایین مشکلاتشون رو حل کنه، این هم بسیار مهمه. فقدان الگوی مشخص و در واقع کارآمد در استفاده از منابع اقتصادی یا اختصاصی یافته به بحث رشد اقتصادی. خب دولت الان گفته که ما میخوایم 8% رشد اقتصادی باشه. رشد اقتصادی با بحث بهره‌وری و در واقع افزایش سرمایه‌گذاری است که اینها باید مشخص بشه برای مجلس که چه روندی اتفاق میفته، کجاها رشد سرمایه‌گذاری میشه، بعد افزایش بهره‌وری چگونه است. اینها باید برای ما حتما مشخص باشه. ببینید یه بحث کلی هست، امسال صندوق پیشرفت و در واقع توسعه، همون قبلا یک از زمانهای دور صندوق فرصت‌های شغلی بود، بعد شد صندوق مهر امام رضا علیه السلام، بعد شد صندوق امید. هر دولت میاد روی این صندوق یه اسمی میذاره، این دولت هم این اسمشو گذاشته صندوق پیشرفت. 66 هزار میلیارد تومان اونجا پول گذاشتن و تقریبا برای استانها 2000 میلیارد تومان پول گذاشتن اونجا که استانها وابستگیشون به مرکز در حوزه مسائل مالی کمتر بشه. خب این یه حسنیه که واقعا یه نقطه قوتیه، اما ایرادش اینه که مثلا استانی که اندازه 100 برابر استان دیگر بودجهش هست، به اونم 2000 میلیارد تومان گذاشتن. برای استانی که خیلی ضعیف است، مثلا مثل استان ایلام، استان اردبیل، استان چهارمحال، بختیاری، کوشیر، برای اینم 2000 میلیارد تومان گذاشتن. بعد اینجا گفتن که مابقی اجازه دادن که فروش اموال و دارایی های دولتی تو این صندوق بریزن، بعد با هماهنگی شورای برنامه ریزی. خب مستحضر شورای برنامه ریزی عملا زیر نظر استاندار، یعنی استاندار هر تصمیمی میگیره بگیرد در اون شورا تصدیق میشه. خب اینم که در واقع ایراد هست. بحثی که ما داریم، خب برخی از جاها مستحضری در برخی از شهرهای کشور کافیه یک ملک به فروش برسه در دولت. خب اون شاید 50 برابر 100 برابر مثلا یه ملک در برخی از استانها به فروش برسه. خب این باز باعث چی میشه؟ باعث همون شکاف بین استانها میشه که در توسعه این شکاف ها شاید بیشتر بشه. به نظرم بالاخره ما در حوزه بودجه حرف های زیادی خواهیم داشت در این 2-3 ماه. قطعا باید یک سری اتفاقات صورت میگیره، ردهایی میشه، قبول هایی میشه که بالاخره، یعنی اینطور نیست که همه بودجه ما بگیم که نه این بودجه به درد نمیخوره، نه، یه سری ایراداتی داره، اصلاحاتی نیاز داره، خیلی زحمت کشیدن. اما مشکلی که ما داریم برادر عزیز و شنوندگان محترم، ما ببینید هر دولتی عوض میشه، این تیم بودجه‌ریزی همونها هستن که هستن،
بله،
لذا اصلاح ساختار بودجه هیچ اتفاق نمیفته. الان ببینید یه سری پیش برآوردهایی هست حوزه درآمدها. ما باید درآمدهامون رو واقعی ببینیم، نه اینکه درآمدهامون رو واهی ببینیم. درآمدها باید واقعی باشه.
درسته.
اینکه مثلا پیش برآورد بکنیم، تدبیر پر کنیم، مثلا بگیم صد هزار میلیارد تومان از اینجا درآمدی باشه، اما میرسیم به مثلا آخر سال یا دیماه میبینیم که نه اتفاقی نیفتاده. الان نمونهش بحث فروش اموال دولتی، شما حساب کنید عمل کردشون بر اساس گزارش دیوان ماست با چند درصده؟
بله.
یا مثلا در حوزه فروش نفت عمل کردمون چند درصده؟ ما باید بر اساس گزارش تفریق بودجه دیوان ماست با چه قابل تقدیره. قبلا تفریق بودجه چه اتفاق میفتاد؟ یک سال بعد مثلا الان برای ما دستمون گزارش دیوان هست که مثلا در فلان تفصیل چه اتفاق افتاده.
درسته.
ما نمونه مثال بزنم خدمت
ما یک دقیقه نظری فرصت داریم خواهش می‌کنم.
بله من این مهم منگش دقیقه اینو بگم. ببینید ما یک تفصیل 18 داریم برای اشتغال. ما در آذر ماه وزیر محترم کارو دعوت کردیم به عنوان گزارش نظارتی، گفتیم شما از 32 هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال است چه عمل کردید؟ عملا از اون 32 هزار میلیارد تومان شاید 600 میلیارد تومان ابلاغ شده بود به بانک ها که سریع بعد از اون گزارش نظارتی ظرف شاید بگم 15-16 روز تمام مبالغ از طریق وزارت اداری کشاورزی، از طریق وزارت صنعت و معدن تجارت، از طریق صندوق کارآفرینی امید، از طریق وزارت کار، اینها در واقع ابلاغ شد به بانک های عامل، دستگاه های مختلف، تا در حوزه اشتغال و کارآفرینی اقدام اساسی صورت بگیره. یه بحث دیگه هم که درباره بودجه داریم و ایراد میگیریم، بحث های غیر بودجه نباید داخل بودجه باشه. الان اومدن مثلا گفتن دو سال بازرسی را سنشون زیرشون میبریم بالا، سابقه رو ببریم بالا.
بله.
مثلا مثلا بودجه نیستیم، به یه قانون دیگه نیاز داره، باید دولت اونا در یک لایحه جداگانه بیاره توضیح کنه در واقع علتش رو، که اینها هم به نظر من کارهای غیر بودجه است. هیچ نیازی هم نیست در قانون بودجه بیاد. من تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم از جناب علی آقای نظری به خاطر حضورتون در این بخش گفتگو.
خواهش میکنم بالاخره چون وقت چمه من سریع دیگه
محبت فرمودید. انشالله باز هم در فرصت حیاتی بتونیم در خدمتتون باشیم و با جناب علی صحبت کنیم و از نظرات کارشناسی شما بهره مند بشیم. خیلی متشکرم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به کلیات لایحه بودجه سال آینده که قرار هست فردا کلیاتون بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق به رأی نمایندگان مجلس در صحن علنی خانه ملت گذاشته بشه. آقای سید غنی نظری از اعضای کمیسیون تلفیق در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، مجدداً پرسش پیامکی بر من خدمتتون اعلام میکنم. برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ گزینه یک، انسجام در سیاست‌های بازار مسکن، و گزینه دو هم کاهش نرخ ارز. سری بزنیم به سوانه پیامکی 301035. شنونده ای از تهران احمد شیرزادیان گفتم من گزینه یک رو انتخاب میکنم. خانم بوداغی هم از تهران گفتم من گزینه دو رو انتخاب میکنم. منتظر پیام های شما عزیزان شنونده هستیم. شنوندگانی که نتونستن گفتگوی قبلی ما با آقای نظری رو بشنون میتونن با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir از این طریق هم این گفتگو رو شنونده باشه.
دنیا بدون خط و دیگه.
خب عزیزان شنونده، 19 و 18 دقیقه است. پیام جدید مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی موضوع گفتگوی دوم ما خواهد بود با آقای علیرضا تقوی‌نیا از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای تقوی‌نیا سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوار هستم که شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشم.
متشکرم. جناب تقوی‌نیا، منابع خبری اعلام کردن که گروه های فلسطینی از طریق میانجیگران در واقع بین‌المللی به رژیم صهیونیستی برای لغو محاصره نوار غزه به حال یه ضرب العجلی رو تعیین کردن که این مهلت اواخر سال گذشته میلادی به پایان رسید. به نظر شما شرایط الان در نوار غزه چگونه هست و به حال گروه های مقاومت در فلسطین چه سازوکاری رو برای مقابله با رژیم صهیونیستی در دستور کار دارن؟
ببینید، در مرداد ماه امسال آقای اسماعیل هنیه در سفری که به تهران آمده بودن دیداری داشتن که بنده در اون دیدار حضور داشتم و ایشون گفتن ما بعد از نبرد سیف القدس و موفقیتی که در مبارزه با رژیم صهیونیستی کسب کردیم و توان عملیاتی خودمون رو در زمینه پهپادی، موشکی و زمینی نشان دادیم، وارد مرحله آزادسازی قدس شدیم و از این به بعد هر گونه اقدام خصمانه علیه ملت فلسطین با واکنش جدی مقاومت مواجه خواهد شد و مقاومت از توان بازدارندگی و توان توازن برقراری توازن وحشت با رژیم صهیونیستی برخوردار هست. در نتیجه من معتقد هستم که مقاومت فلسطین با توجه به قدرتی که در خودش میبینه دیگه قصد نداره اجازه بده که صهیونیست های ساکن در اراضی اشغالی در آرامش به سر ببرن و به طور مداوم قصد داره اونها رو زیر ضرب قرار بده، زیر ضرب موشک قرار بده، آرامش اونها رو سلب بکنه و در نتیجه به اونها بفهمونه که دیگه فلسطین جای اونها نیست. و به نظر میرسه این اقدام با هماهنگی قدرت‌های منطقه‌ای و از لای محور مقاومت صورت گرفته.
درسته آقای تقوی‌نیا، خب بحث بر سر در واقع صیانت از آرمان ملی فلسطین در واقع یک بحثی هستش که از سوی جهان اسلام هم دنبال میشه و خب کشورهای حامی ملت مظلوم فلسطین در صدد هستن که همه آنچه که متعلق به سرزمین فلسطین و مردمان ستمدیده این سرزمین هست محقق بشه. گاهن بحثای تشکیل دو دولت رو ما شاهد بودیم که در موضوع در واقع فلسطین و رژیم صهیونیستی مطرح بوده که این بحث هم به حال موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره. خب نگاهی که کشورهای غربی به این موضوع دارن با نگاهی که به حال کشورهای حامی مردم فلسطین دارن تا حدودی متفاوت هست. اگر راجع به این موضوع تشکیل دو دولت بخوایم صحبت بکنیم، آخرین اتفاقات که در این عرصه در عرصه رایزنی‌های بین‌المللی اتفاق افتاده چگونه است؟
ببینید تشکیل دو دولت یک طرح شکست خورده است که بانیان اون هم متوجه شدن چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. 30 سال از توافق اسلو میگذره، اما نه تنها فلسطینیان صاحب دولت نشدن بلکه اشغالگری رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کرده. اما در نوار غزه از سالهای گذشته الگویی پیدا شد به نام الگوی مقاومت که توانست منطقه‌ای رو که رژیم صهیونیستی ملک تلق خودش میدونست رو با اسلحه و با مقاومت مسلحانه آزاد بکنه و صهیونیست‌ها در سال 2005 از نوار غزه فرار کردن و این الگوی موفق در حال حاضر هم از سوی تعداد کثیری و بخش کثیری از مردم کرانه باختری با استقبال مواجه شده و از سوی اونها پیگیری میشه. اونها وقتی میبینن که تمام تلاش‌های یاسر عرفات و محمود عباس برای تشکیل دولت فلسطینی با ناکامی مواجه شده و کشورهای غربی هم به طور کامل از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن، تصمیم گرفتن که راهی که مردم غزه در پیش گرفتن رو اونها هم دنبال بکنن و شما میبینید در نوار غزه ما به طور روز در ببخشید کرانه غربی رود اردن به صورت روزانه ما شاهد عملیات های فلسطینیان هستیم که با سلاح‌های اولیه و حتی با خودرو سعی دارن که آرامش و امنیت رو از اشغالگران سلب بکنن. در نتیجه اعتقاد من بر این هستش که ملت فلسطین در حال حاضر نماینده خودش رو محمود عباس و تشکیلات خودگردان نمیدونه و شیفت کرده به سمت گروه‌های مقاومت و نگاهش به گروه‌های مقاومت معطوف هست و اونها رو نماینده خودش میدونه و به همین جهت هست که انتخابات تشکیلات خودگردان برگزار نشد، چون میدونستن اگر این انتخابات برگزار بشه حماس و گروه‌های مقاومت پیروز صحنه خواهند بود و در نتیجه اونها از انتخابات جلوگیری کردن. من دلسته. این نکته رو هم عرض بکنم که
کوتاه بفهم.
چیزی که ما در مسائل فلسطین در حال حاضر میبینیم این هستش که گروه‌های مقاومت با پشتیبانی که از محور مقاومت دارن ماه‌های آینده و به خصوص سال آینده رو سال سخت و تلخی برای صهیونیست‌ها رقم خواهند زد و به اعتقاد من سال 2022 یک سال تعیین کننده برای تحولات فلسطین و محور مقاومت خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب تقوی‌نیا، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده پیام جدید مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی، موضوع گفتگوی من با آقای تقوی‌نیا بود از کارشناسان مسائل غرب آسیا. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. خواهش میکنم که اگر شنونده این برنامه هستید و در واقع بخش‌های مختلف گفتگوی رو میشنوید، حتما در برنامه ما مشارکت بفرمایید، از جمله در واقع پرسش پیامکی که مختص شنوندگان عزیز هست. از نظر شما برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ گزینه یک، انسجام در سیاست‌های بازار مسکن، و گزینه دو هم کاهش نرخ ارز هست. گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. شنونده ای آقای کیوان پژو، حمید کیوان پژو از تهران گفتن من گزینه یک رو انتخاب میکنم. آقای عقیقی از شهرستان قروه گفتن من گزینه دو رو انتخاب میکنم. خانم عابدی از کرج گزینه دو رو انتخاب کردن. همچنان منتظر پیام های شما هستیم در خصوص پرسش پیامکی که از نظر شما ثبات در بازار مسکن چگونه اتفاق میفته، یک، انسجام در سیاست های بازار مسکن، و گزینه دو هم کاهش نرخ ارز. اینجا تهران، جامعه جمع، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص قیام خونی مردم قم علیه رژیم ستمشاهی در 19 دی 56 می‌خوایم صحبت بکنیم. حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، در این بخش با ما همراه هستند. آقای نواب سلام بر شما، شب شما بخیر.
جناب عسکری، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، این رادیوی بسیار ارزشمند، چون ما نگاه ما در دانشگاه ادیان فقط به گفتگوست.
بله، درود بر شما. خیلی متشکرم از حسن نظر و به حال محبت شما به بنده و همه همکارانمون در شبکه رادیویی گفتگو. آقای نواب، میخوام یه نگاه تاریخی داشته باشیم به آنچه که در 19 دی 56 اتفاق افتاد، قیام خونین مردم قم علیه رژیم ستمشاهی. بفرمایید که این اتفاق در تاریخ انقلاب اسلامی و در به ثمر رسیدن انقلاب در 22 بهمن 57 چه تأثیری داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای من خیلی زیباست که شما من را بازگردوندید به اعماق تاریخ و 44 سال عقب بودید. من امروز 63 سالمه و شما من را میخواید به یه آدم 19 ساله تبدیل کنید.
سلامت باشید.
که 19 سالم بود که در خیابانهای قم میرفتیم و اون حادثه تلخ به وجود اومد. ببینید، من برای نسل جوان میگم و برای همه شنوندگان محترم، شاه وقتی امام را دیگه نتونست کنترل کنه در ایران و نمیتونستم دست به اعدام و اینها هم بزنه، تصمیم گرفت که برای امام را یه طوری از صحنه روزگار محو کنه. خب محو فیزیکی که نمیتونست بکنه، چون به هر حال علما برایش نامه نوشتند و شرایطش هم اقتضا نمیکرد که امام رو محو فیزیک کنه. گفت من میبرم امام رو محو علمایی میکنم، میبرم در نجف، اول بر ترکیه و بعد از ترکیه، خب این ترکیه جای موقتی بود، دریدگاه موقت امام. گفت میبرمشون نجف، در ضمن علمای زیاد در نجف اون وقت آیت الله عظما حکیم زنده بودن، آیت الله عظما خویی زنده بودن، آیت الله عظما شاهرودی زنده بودن، آیت الله عبدالعلای سبزواری زنده بودن، تا من بتوام تو شاعر عاشق حسین هلی زنده بود.
بله.
من تا بخوام بزاقم صدها عالم طراز اول در نجف زنده بودن. میگفت امام میره و در اون جمع علمایی محو میشه. خب امام رفت و در اون جمع علمایی هم محو نشد و امام همچنان مثل یه سرو سرافراز قد برمی افکند و قد برمی افشاند و این خودش رو تو همه جمع ها نشون میداد. یه طوری شد که علمای نجف سعی کردن که خودشون رو به ایشون نزدیک کنن.
بله.